بسم الله الرحمن الرحيم. والنوم عليها أي نوم المحرم على الفرش المسبوغة بالسواد والمعصفر وشبه من الألوان. بس مقدر مكروهات حالة إحرام بود، حالا می فرمد در حال احرام مکروه است انسان بخوابد روی فرشی که سیاه باشد، علیکم السلام و رحمت الله، یا فرشی که معصفر باشد. اصفر گفتیم یک رنگی است و شبه اینها حاصل بالای یک فرشی که رنگ به رنگ باشد خوابیدن محرم مکروه است. و النوم علیها ای نوم المحرم علی الفرش مسبوغته بالسواد، که سیاه باشد فرش سیاهی، یا معصفر باشد رنگ اصفر داشته باشد و شبهه رنگ زرد باشد، رنگ سرخ باشد مثلا، من الالوان هر رنگی که باشد محرم روی اون فرش خوابیدنش مکروه است. ول وسخه میگه زیرش اگر نگاه کنید نوشته است عطف علی السود، در حاشیه سیوطی حاشیه حکیم را طلبه ها مسخره میکنن چون بعضی حاشیهاش غلطه، نظام میگن این حکیم نیست، این چه کنمه، حکیم چه کنم. زیر حی اگر سه نقطه بگذاریم حکیم، یا اشاره دو نقطه از پایین ورداریم بالا بگذاریم میشه چه کنم، یعنی این میخواد اینم داخل حساب گرفته بشد لیکن سواد نداره. حدیقه را هم بعضی همجور جسارت میکنن بهش. حکیم دو تا حاشیه در سیوطی دارد، خیلی قیمتیه، در سیوطی گفتم دو تا حاشیه کجایه. جناب حدیقه هم حاشیه هاش خیلی قیمتی نیست لیکن اینجا قیمتیه. میگه این ولوسخه این عطف است بر اون سود، یعنی مکروه است احرام ببندد انسان که اون دوتا لباس احرامش سیاه باشه. ولوسخه یعنی در لباسی که چرکینه احرام ببنده اونم مکروه است، نه خواب کند روی فرش چرکین، نه لباس احرامش وسخ باشد و چرکین باشد، علیکم السلام. پس ولوسخته عطف است بر اون سود، یعنی مکروه احرام در لباس سیاه و در لباس چرکین. اذا کان الوسخ ابتداعا، این کراهت در وقتی است که اولی که میخواد لباس احرام بپوشد چرکین باشد اون دوتا لباس. اذا بله کان الوسخ ابتداعا، اما لو عرض فی اثناء الاحرام، اما اول دوتا لباس احرامش تمیز بود، هوا گرم است و عرق و گرد و غبار، این دوتا چرکین شد، اونجا چه کار کند؟ میگه اونجا همون جور بذاره نشوردشون. اما لو عرض فی اثناء الاحرام کروها غسلها، مکروه که اینا را از تن بکند و صابون بزند و تمیزش کند، مکروه الا لنجاستن، مگر نجس شده باشد، اونجا ناچار باید اینا رو بیرون بیارد و تطهیر کند که نماز میخواد همراهش بخونه. پس بدون نجاست مکروه است انسان لباس چرکین خود را در حال احرام بشورد. خب ول معدمته بل بناء للمجهول، از جناب شارح رضوان الله علیه گلمن میشیم. والمعلمته بل بناء للمجهول، قاعدتا فعل را مجهول میگن، اسم فاعل را که مجهول، اسم مفعول را که مجهول بهش نمیگن، مضروبون را مجهول میگن یا نمیگن؟ همسله یادت هم؟ مضروبون میگن اسم مفعول یا میگن مجهول؟ مفعول میگن. حالا ایشون چطور شده است تعبیر به مجهول کرده؟ مراد اینه که معلمه یعنی اسم مفعول است، یعنی علامت گذاشته شده، یعنی لباسایی که علامت داره، خط سفید، سرخ، سبز، اینم مکروه است که انسان احرام ببنده. ول معلمته دل بنا ال المجهول وهیه، حالا معلمه را معنا میکند، وهیه اون معلمه المشتملتو على لون آخر یخالف لونها. در فارسی میگن زمینه این فرش سرخه، گلهاش سبز و زرد است. مثلا اون زمینه، میگن این فرش زمینش سرخه لکن گلهاش رنگ برنگه. میگن مراد از معلمه این است که رنگها با هم مخالف باشد با اصل اون فرش. مثلا این چیتهایی که بازار میفروشن زمینش مثلا سرخه لکن گل سبز و زرد و اینها دارد، اینه میگن معلمه. بله، و هیه اون معلمه چیه؟ المشتمل و علا لون آخر، که مشتمل باشد بر رنگ دیگری که یخالف لونها، که مخالف با زمینه. یه زمینه مثلا سرخ مخالف رنگهای زرد و سبزم باشد. حال عملها، اینم وقتی اینه بافته اند، وقتی که بافته اند زمینه سرخ لکن گلهایی بهش بافتن سبز زرد مثلا. حال عملها کسو بالمحوک، محوک من لونین، مثل لباسی که دو رنگه می بافن، خط خط است، یک خط سفید یک خط سیاه مثلا. این وقت بافتن دو رنگ بافته اند. او بعدهو، زمیر بعدهو را به کجا بزنیم؟ بعد عمل، بعد عمل یعنی بعد از اون که بافتن، اول بافتن همه سفید. این الان اگر کسی اهل این کارا باشه، این چیتهایی که حالا هست رنگ برنگه، اول یک رنگ می بافن سیاه، بعد قالب دارن رنگ برنگ روش می زنن که این بعد از بافتن رنگ برنگ میشد. میگه فرق نمی کند، یا وقت بافتنش رنگ برنگ بافتن، یه خط سفید یکی سیاه مثلا، یا همش یک رنگ بود بعد قالب زدن رنگ های مخالف روشه. او بعد عمل به طرز طرازی کرده ان، این چرخ خیاطی را بود بلدی، بعضی چرخ ها برای طرازی گل باش گل میزنن. طرازی عربیه، فارسیش چه میگن؟ گل زدن. بله، او بعدهم به طرز یا سبب، اول یک رنگه بعد به قالب رنگ برنگ میزنن روش. این قالب چیتایی که رنگ برنگه، نگاه کن قالب زدن، ویلا زمینه یک رنگ بوده. خب، و دخول الحمام حالت الاحرام، و همچنین مکروه در حال احرام حاجی آقا داخل حمام بشود. و تلبیت المنادی، و همچنین مکروه کسی صدا کرده آقای زید او بگه لبیک، مکروه، لبیک در جوابش نگد. پس مکروه است در حال احرام انسان تلبیت المنادی، یعنی کسی که ندا کرده او را لبیک بهش بگوید. اون زید اونجا نشسته میگم آقای زید، او میگه لبیک، من منادیم، در جواب من لبیک میگوید، مکروه است. و تلبیت المنادی به ان یقول لهو، لهو را بزن به منادی، به این که شخص محرم، فاعل یقول را بزن به محرم، به این که بگوید محرم لهو برای اون ندا کننده لبیک. چرا؟ لأنه فی مقام تلبیت لله. یک روایتی دارد، بله بگیم علالله، حضرت صادق در منا دید یک کسی میگه لبیک یا جعفر ابن محمد، حضرت فورا به زمین افتاد، گفت خدایا مرا ببخش، من راضی نیستم، لبیک مال تویه، و گریه کرد حضرت که لبیک مخصوص خدای در مکه. اون میگو لبیک یا جعفر ابن محمد، حضرت فوراً به سجده افتاد، گفت خدا من عبد ذلیل تو هستم. اون نمی فهمد، مرا میگد لبیک یا جعفر بن محمد. خب به ان یقول لانه فی مقام تلبیت لله، بذات این که در حال احرام باید لبیک به خدا بگوید که خدایا تو امر کردی که بیاید حج کنید، لبیک من اجابت کردم اومدم. لانه لبذن به محرم، لأن محرم در مقام تلبیه خداست. فلا یشرک غیره فیها، نباید شریک کند کس دیگر را. ایست علیکم السلام، این ندا کرده بهش میگه لبیک، این لبیک مال خدایه نه بر این شخص. فلا یشرک غیره فیها بل یجیبه بغیرها، جوابش جور دیگه بده. این ندا کرده آزید، زید محرمه، بهش میگه زید، اون نگه لبیک، بگد آقا چه فرمایشی داری؟ یک لفظ دیگه غیر لبیک بگوید، لبیک مخصوص خداست. بل یجیبه بغیر لبیک، ضمیر بغیرها رو بزن به تلبیه. من الالفاظ که قوله یا سعد، یا سعدیک، یکی از اینها رو بگد، لبیک رو نگوید چون لبیک مخصوص خداست در اونجا. تمام شد. و اما تروک المحرمتو، محرمتو یا محرمته، محرمتو صفت تروک دیگر، اما ترکهایی که حرام است، ترک حرامه یا ترک واجبه؟ ترک واجبه، اینو باید چه کارش کنیم ما؟ اما تروک المحرمتو یعنی ترکهایی که اون ترکها حرامه یا ترک واجبه، باید تقدیر بگیریم دیگه. این زحمت داره یه خورده، همینقدر بفهمیم که اشکال داره بس دیگه. و اما تروک المحرمه، باید بگد اما تروک الواجبه، ترکهایی که واجبه، نه ترک حرامه. مثلا در نماز کلام بیجا ترکش واجبه یا خود فعلش واجبه؟ کلام بیجا در نماز، بله همچه باید توجیهش کرد، بله باید توجیهش کرد دیگه، این کارش باید کرد. حالا ببینیم که خودش حالی شد چاله بکنه. و اما تروک المحرمه، خدا بله تقریبا خدا رحمت کند، قاصد باقل محلاتی رضوان الله علیه، ایشون میگه طلبه اگر فهمید که اینجا اشکال دارد، ای اگر درس بخونه مجتهد میشه، اگر نفهمید هیچ. حالا ما هم در میفهمیم که این بی اشکال نیست، باید یک کارش بکنیم. همون دیگه خود یک کاری کرده، ما هم یک کار دیگه بلدیم بکنیم، مخصوص کاری بکنن که یه عبارت درست بشه. اول بفهمیم که ظاهر عبارت درست نیست. خب اما تروک المحرمتو فسلاسون، سی چیز است که بر انسان حرامه، فعلش حرامه نه ترکش. صید البر، یکی حیوانات حلال گوشتی که زندگانیش در خشکی باشد، بر یعنی خشکی. سید حیواناتی که حلال گوشته و در خشکی هست، سید اینها حرام است. پس سید را ترک کند یا ترکش حرامه، یعنی به جا بیاره، ترک کند. پس ترکش که محرم نیست، فعلش محرم است، سید کردن حرامه. سید البر یعنی سید حیواناتی که در خشکی باشند. و ضابطه الحیوان المحلل، قاعده کلی صید البر حیوانات است که حلال گوشت است. الممتنع بالاصاله، که اینا خلقتش این است که وحشیان، زیر الممتنع بنس وحشی، که خلقتا وحشیان، مثل آهو، آهو خلقتا وحشی است. اما گوسفند چطور؟ این گوسفندا این خلقتن وحشیه یا بد وحشی میشه؟ بد گاهی میشه، ظاهرن تو روزنامه خوندن نگفتی که یک گاوی در تهران بوده، کجا بوده، یاقی شده بود، هر کار کردن نتونستن بگیرن، آخر با تیر زدنش. حالا این هم نمیگن وحشی، گاو اهلیه، لکن پیش آمده شده بله دیوانه شده است. الممتنع او بله، علیکم السلام و رحمت الله. دل اصاله، یعنی اصل خلقتش اینه که وحشی باشد، مثل آهو مثلا. خب این سیدش خودش حلال گوشته، لکن در حال احرام نمیشد آهو را سید کرد. و من المحرم، یعنی ضابطهم من المحرم، یعنی اونایی که حرام گوشته، اونام سیدش اگر در خشکی زندگی میکنن سیدشون حرام است. و من المحرم الثعلب روبا و الارنب خرگوش و الذب بالاش نمیشه سوسمار و الیربو بالاش نمیشه موش خورما و قنفذ اون حیوان خاردار. قنفذ معلومه دیگه حیوان خارخار بدنش که دشمن مار است. و القمل هم که انیس و طلاب و قدیم، حالا که گرده ها در اومده بله دیگر لباسا شبش نمیزنه، اما قدیم انیس و طلاب بودن، طلب ها غالبا بدنشون شبش بود. حتی ما اینو میگیم برای اهلش درد میخورد. آقا توفیق برای هر کس گیر نمیاد. ما استادی داشتیم که شاید میتونم ادعا کنم 90 یا 100 سال عمرش بود و ما الفبه و قرآن پیشش یاد میگرفتیم. خراسان او زمان ها معدن شبش بود، این پیرمرد بود، چشمش کار نمیکرد، بعضی قصه هم داره. این شبش ها از ریشش، از یخش، اینها بچه ها میخندیدن، من نه، من فورا شبش رو میگرفتم و میکشتم. این باعث شد که من موفق شدم. 9 ماه من بیشتر فارسی نخوندم، تمام درس من از قرآن و الف به تا فارسی رو یاد گرفتم، 9 ماه بیشتر طول نکشید. حاصل پس شخص محرم حق ندارد شبش خود رو سید کند. و زنبور، حالا زنبور افتاده بالای گردنش میخواد بگزه، این حق نداره بگیردش، بذار بگزه. و غصایه، اونم یک حیوانیست. خب این چندتاها ملحق است به ضابطه که اینها بر محرم حرام اینها رو سید کند. ولا یحرم قتل الانعام شتر مرغ، شتر مرغ رو اگر سید کند حرام نیست. این لابد شنیدی ولیس من مذهبن القیاس، شیعه و قیاس با هم جور نمیان، لذا شارع همینها رو فرموده. شما میگی شتر مرغ هم سیدش جایز نیست، به چه دلیل؟ مذهب ما مذهبی نیست که از خود بگیم، ما دلیل میخوایم، اون چندتا را شارع فرموده. اما این شتر مرغ چرا حرام باشه سیدش؟ نخیر، در حال احرام سیدش بکنیم جایزه. فلا یحرم قتل الانعام و این توحشت، ولو وحشی باشد، این بنابراین که بنی شتر مرغ باشه. اگر انعام که در باب زکات خوندیم، یعنی انعام سلاسه، اونجا سلاسه انعام چه معنا کردیم؟ بله؟ نعم، بله، حیوانات چارپا، گاو دیگه چه؟ شتر و گوسفند. بنابراین معنا ممکنه باشه. ولا یحرم به قرینه، حالا میگد فلا یحرم قتل الانعام و ان توحشت، ولو این گاو وحشی شده باشد، مثل همون که تو روزنامه نوشته بودن. پس به قرینه توحشت مراد شتر مرغ نیست، بلکه مراد گاو و گوسفند و امثالش که در اصل وحشی نیستن، بعدها وحشی میشن، دیوانه میشن. و ان توحشت ولا سید الضباع، ضباع معنیش چیه؟ نصاب خوندی یا نه؟ گرگ؟ خیلی. و نمر معنیش چیه؟ پلنگ. و سقر چیه؟ باز شکاری. و شبه ها من حیوان البر، اینها دیگه حرام نیست. چرا؟ ما تابع شرعیم، شارع اینها را نفرموده سیدش حرامه. ولل فاره موش، والحیه مار، اینا صید کنیم بکشیمش، نه بخوریم ها، اینا حرام گوشتن. والحیه و نحوه ما، حیوانات دیگری هست اونها را شارع نفرموده صیدش حرام است، صید میکنیم میکشیمش، مار را میکشیم، ثوابم داره یه خورده. موش را حضرت رسول اسمش فاسق گذاشته، موش فاسقه. چرا؟ بی خود به مردم ضرر میزنه، کتابا را میخوره، نمیدون بعضی پرچا را سوراخ میکنه. خب تموم شد. ولا یختص التحریم به مباشرت قتلها، اینی که گفتیم که حرام است صید اون چند حیوان، حلال گوشت و حرام گوشت، این معناش این است که خودت گلوله رو بهش بزنی. تو تفنگ نداری، رفیقت تفنگ داره، میگه ها اونجا ببین آهوی بزن. این گفتن به اون طرف که او تفنگ بزند، اینم حرام است، ولو تو تفنگ دستت نیست، او تفنگ دستشه. ولا یختص التحریم به مباشرت قتلها، که تو گلوله بزنی. این گفتن به اون طرف که او تفنگ بزند، اینم حرام است، ولو تو تفنگ دستت نیست، او تفنگ دستشه. ولا یختص التحریم به مباشرت قتلها، که تو گلوله بزنی. بل تحرم الاعانت علیه، بلکه حرامه کمک او را بکنی. اون مثلا نمیفهمه آهو کجایه، تو میگه ها پشت اون سنگه، حرام است این کار. بل تحرم الاعانت علیه، اعانت برچه علیه را به که بزنیم؟ به قتل. ولو دلالتن علیها، اعانتم گاهی به دلالت میشد، راهنمایی میکنی، میگه از پشت این سنگ اگر بری اون آهوی اونجا از میتونی بکشی، اون راهنمایی کند، اینم حرامه. ولو دلالتن علیها و اشارتن علیها به احد الاعضا، یا اینکه راهنمایی نمی کنی، اشاره میکنی با چشم با لب که آهو اونجاست، تلفظم نکنی، اشاره میکنی. اون مثال هم که ما میزدیم که میگم از این را رفت برو، با لب اشاره کنه، بازم حرام است. و اشارتن الیها به احد الاعضا، خدا رحمت کنه دارت الله اصفهانی را، واقعا مردی بود، بعد که اشکال بی جا میکرد این بزرگوار اینجور میکرد، یعنی ساکت باش، اما بعضی را چارگوش گوش میداد. حالا به یکی از اعضا اشاره کند، اینم حرام است. و اشارت الیها به احد الاعضا و هی اخص من الدلاله، خب دیگه منطق انشاءالله خوندیم، نسبت بین حیوان و انسان از نسب اربعه چیه؟ اون خصوص. حالا نسبت بین دلالت و اشاره، بین دلالت و اشاره نسبت عموم خصوص مطلقه. دلالت به هر جوری میشه، حتی به کتابت، اما اشاره باید به یکی از اعضا باشه. کدام اخصه؟
اشاره.
و هی اخص من الدلاله. تمام شد. ولا فرق فی تحریمها علی المحرم بین کون المدلول محرما ولا بین الخفیت والواضحه. حالا فرقی نیست که این دلالت و قتل و اینها اشاره بر محرم حرامه، لا فرق فی تحریم اینها علی المحرم که در حال احرام انسان باشد، بین کون المدلول محرما، مدلول اون آقا تفنگ دستشه، محرما اونم محرم باشد یا نباشد فرق نداره. پس منی که محرمم اون آقا را راهنمایی کنم که اون آهو را بزند و اون محرم باشد یا نباشه فرق نداره، بر منی که محرمم حرام است. ولا فرق فی تحریم هما، هما را بزنیم به دلالت اشاره، علی المحرم که حرامه، بین کون بلوا از ما هما داره. خب تحریم ها را به کجا بزنیم؟ بله هماست، اون کتاب خرابه. بله تحریم هما علی المحرم، بین کون المدلول که اون آقا که تفنگ دستشه محرم باشد یا محرم نباشه، ولا بین الخفیت والواضحه. و همچنین فرق نیست که اشاره اشاره خفی باشد که اهل مجلس هم نفهمن، یا نه اشاره آشکارا باشد، مثلا ولا بین الخفیت والواضحه. نعم لو کان المدلول عالما به بحیث لم یفده ولی زیادت این به آسن علیها فلا حکم لها. بله خود اون آقای تفنگی دیده آهورا داره قراول میکنه، من میگم بال اون سنگه، این گفتن من برای چه فایده دارد؟ مثل انار حارتونه، چون خودش دیده که آهو روی اون سنگه. اینجا من بگم آهو روی سنگه، این دلالت لغوه، چون خودش میداند روی سنگت مثلا، اینجا حرام نیست. نعم لو کان المدلول، اونی که تفنگ دستشه، عالما به، عالم به اون سید است، به حیث لم یفده زیادت این با آسن علیها، به قسمی که این اشاره من، این دلالت من افاده نمی کند اون مدلول را، صاحب تفنگ را، زیادتی برانگیختن، یعنی خودش داره قراول کرده میخواد بزند، زیادت این به آسن علیها فلا حکم لها. اونجا این دلالت اشاره دارای حکمی نیست، یعنی مباح است، حرام نیست. تموم شد. و انما اطلق المصنف سید البره مع کونه مخصوصا به ما ذکر طبعا للآیه، میگه این که مصنف مطلق گفت و سید البر اسم نیاورد که سید البر چه باشه، ما در شرح سید البر را توضیح دادیم، چرا مصنف توضیح نداد؟ میگه خواسته طبق آیه شریفه حرم علیکم سید البر، اونجا تفسیر نداره، بعد فقها استنباط میکنن از راه های دیگر که فلان حیوان و فلان حیوان. و انما اطلق المصنف سید البر مع کونه مخصوصا به ما ذکر، همین هایی که ما ذکر کردیم که چه بود، حیوان محلل و از محرم سعلب و ارنب تا آخر، اینم گاهی میگیم حالا بگیم بدکی نیست، قدیم نه حالا، قدیم نجفی ها که نجف درس خونده بودن وقتی غیر خارج عراق می اومدن، این جلزغه میگن، چه میگن این زیر جلزغه، اونجا نجفی ها رسم است، یک جلزغه ای دکمه های از قیتون داره تا 20 تا 30 تا میشه، اینا می پوشیدن، یعنی چه؟ یعنی من از نجف اومدم، خدا رحمت کند ادیب ثانی را، میگود آب نجف خورده و فائق شده، حجت الاسلام خلائق شده است. بعد یک نسیم شمال هم خدا چه حالش کنه، بله اونم یک کاریکاتوری کشیده تو چاپ اول، بله من مجازم من مجازم من مجاز، پیش نمازم پیش نمازم پیش نماز، علامت نجفی بودن یکی اجازه یه و یکی هم دکمه های از قیتون، این که مردم بشناسن که این آقا نجفیه درس خونده است. حالا گوش بده. و انما اطلق المصنف سید البر، دیگه توضیح نداد که اونا چه باشه، مع کونه مخصوصا به ما ذکر، با این که همونهایی که ما ذکر کردیم فقط اونها حرامه، نه تمام سید البر، بلکه مخصوص است به همون چندتا. چرا این کار کرد؟ طبعا دل آیه، میخواد بگد که من آیه را برای شما دلیل میارم، آیه دیگه ندارد که او چه باشد، ارنب باشد، سعلب باشد، نداره، طبعا لل آیه مختصرش کرده است. خب ما هم طبعا لنجف جلزغه قیتونی میپوشیم مثلا. و اعتمادن الا ما اشتهر من التخصیص، و دیگر اینکه مصنف گفته علما گفتن که چند تا حیوانه، ما دیگه نمیخواد زحمت بکشیم، طبعا للتخصیص. و اگر دیده باشی اوائل کتاب ظاهرن و در حالاتش مفصل نوشتن، مصنف را خدا رحمتش کند کهشون اینه در یک هفته نوشت، اونم بعد از آنی که حکم اعدامش در آمده بود، بسته ای دارد علای حال مختصر نوشته. خب ولا یحرم سید البحر، اما بر محرم حرام نیست سید بحر، یعنی حیواناتی که در دریا زندگی میکنن، و هوه آدم میخواد سید البحر را معنا کند، و هوه ما یبیز و یفرخ معن فیه، سید البحر اونیست که تخم میگذارد و جوجه میکند توی آب، مثل ماهی، ماهی خود توی آب تخم گذاری میکند و همونجا هم جوجه میکند. این مرغابی ها چطوره؟ مرغابی تو بله بیرون آب. بله پس ماهی بگیم. و هو به اون سید البحر ما یبیز و یفرخ معن، هم تخم میگذارد هم جوجه میکند در همون دریا، فیه یعنی در بحر، زمیر فیه را به بحر بزن. لا اذا تخلف احدهما، اما اگر یکی از این دوتا نبود، یا تخم در دریا میذاره لکن روی تخمش تخم را در دریا به جا میارد، اما در خشکی جوجه میکنه، تخم را میارد بیرون، یا بالعکس در آب جوجه درست میکند تخم را بیرون میگذارد. حالا این تصور داره ندارد اینا شما باید فکر کنید. گفتن دو چیز لازمه، یکی تخم گذاریش در آب باشد و یکی هم جوجه گرفتنش در آب باشد. اگر یکی از این دوتا متخلف شد، اونجا میگد این سید البحر نیست. لا اذا تخلف احدهما و این لازم الماء، اگرچه همیشه تو آبه لکن دوتایی توی آب نیست، هم تخم و هم جوجه گرفتن. کل بط که ایشون همین رو میگن، مثل بط یعنی مرغابی، مرغابی تخم تو آب میذارد و جوجه بیرون، یا عکسه. بعد شما دیدی ببین چطوره. ول متولد بین السید و غیره، یا این که حیوانیست که پدر و مادرش یک صنف نیستن، پدر دریاییست مادر صحرایی، یا بالعکس. ول متولد بین السید و غیره، اینه تو رسالم نوشتم، تو این کتابم در باب طهارت خوندیم که بعضی حیوانات پدرش از یک جنس مادرش از جنس دیگه. قصه اون شاپور زلکتاف هم در تاریخ دیده باشی که بگیم دیگه، حالا ضبط هم میشه بگر بشه اینا رو میگن. بله حاصل این یک روزی رفتار شکار رو برخورد کرد توی بیابان به یک چوپانی، دیدی چوپان یک سگ را دار زده اعدامش کرده. آمد گفت آه چوپان این حیوان چرا اینجور کردی؟ گفت این خائنه. گفت چه خیالتی کرده؟ گفت من به اطمینان داشتم، گاهی گله گوسفند را مرا ول می کردم، خودم می رفتم عقب کار، هر وقت بر می داشتم می دیدم یکی دوتا گوسفند کمه، یعنی چه؟ گفت بعد کمین کردم، دیدم این سگ یک گرگ ماده این میاد و باش جور اومده. یک دفعه او گرگ وقتی می کند، بعد می رو می خوابد، می گرد هرچی می خواهی نوش جانت بردار برو. تا اینو گفت شاپور تو فکر شد، او فهمیدن چه گفتی، رفت و تحقیق کرد که اینهایی که نماینده آستاندار و فرماندار و زهرمار اینا در این بلاد چه میکنن، فهمید که هر کدوم از اگرهای خائنن، همه رو اعدام کرد. حالا گاهی مثل اون سگ میشد، پدر سگ مادر گرگ، حالا این زائدی رو چه بگیم، سگ بگیم یا گرگ بگیم یا چه بگیم بهش؟ در باب طهارت خوندیم ها. بله ها بله تابع اسم. خب والمتولد کافر بیار، و کالمتولد بین السید و غیره، یعنی یک حیوانی است که متولد است بین السید، یعنی پدر از حیوانات خشکی مادر از حیوانات دریایی، یا بالعکس بین السید و غیره. یتبع الاسم، اینجا میگه ببینید که اینا مردم چی میگن، اینا میگن از حیواناتی است که در آب زندگی میکند، این پسر را، این اولادش را، یا از حیواناتی است که در خشکی زندگی میکند. در طهارت هم همین را گفت، یتبع الاسم و این انتفع عنه. حالا اگر نه به اسم، مثلا سگ با یک حیوان دریایی یا گوسفند نر با حیوان دریایی با هم جمع شدن، اینا اولادی آوردن، نه بهش گوسفند میگن نه اون حیوان دریایی، اسم هیچ کدوم را نداره. میگه اینجا نظر کنید که این در آب بیشتر زندگی میکند یا در خشکی. و این انتفع عنه، اگر منتفی شدن از اون انتفع، زمین انتفع رو به که بزنین؟ بله یعنی نه اسم پدر داره نه اسم مادر. و کان ممتنعن، و این ممتنع است یعنی وحشیه. فهو سیدون، این سید است، این لحق به احد افراد سید، یعنی شکلش آهویه مثلا، نه شکل پدره که فرض کنیم گوسفند نر باشد، نه شکل مادر یک حیوان بر دریای ماده، بلکه ملحق است به آهو مثلا. فهو سیدون ان لحق به احد افراد سید. تموم شد. و نسا، تا اینجا چرا خوندیم آقا محرمات احرام را؟ سید را. و نسا، و در حال احرام زنها هم حرام است. حالا زنها حرامه، چیش حرامه؟ مطلقا اصلا لذت بردن از زنها حرامه. و نسا به کل استمتاعن، هر لذتی بخوای ببری، من الجماع که اصل مطلبه و مقدمات جماع، مقدمات هم هر کس اهل خبره بلده، حتی العقد، حتی انکهتو زبستو خوندن برای محرم میگد برای من این زن را عقد بخون. حالا بر این زن، بر این محرم که براش عقد بخونن حرامه، حالا خودش اگر برای کس دیگه عقد بخونه چطوره؟ خب حتی العقد، حالا حتی العقد یعنی برای خود محرم عقد ببندن یا برای کس دیگه عقد ببنده؟ حالا مجمل است، بعد اشاره میکنه. بله؟ خب فکر من شما که بله، حتی العقد تو آشه نوشته، بعد نگاه کن. و شهادت علیه، یا آقا را طلبیدن در حال احرام، میگن آقا تو بیا شاهد باش که این زن را برای فلان مرد میخوایم عقد کنیم، این شاهد عقدم باشد حرام است شخص محرم. و شهادت علیه و اقامتها، یا اینکه در مجلس عقدی بوده، الان بین زن و شوهر دعوای شده، این در حال احرام، میگه شما در اون مجلس بودی؟ اونجا در حال احرام نبود؟ بودی اونجا؟ میگه بله. میگه بیا شهادت بده پیش قاضی. میگه اینم حرام است بر محرم. و اقامه شهادت و این تحملها محلن، ولو در حالی که محل بوده، شاهد بوده در مجلس، الان که در حال احرامه ادای شهادت بر اون عقد را نمیتوند. بله. و این تحملها محلن، یعنی تحمل شهادت کرد در حال محل بودن. او کان العقد بین المحلین، یا یعنی که عقد برای خودش نباشد، عقد بین دو نفر دیگره، این آقا عقد را میخونه، اینم حرام است. ول استمنا، اونم که معروفه، و هو استدعاء المنی بغیر الجماع، بغیر الجماع اگر کسی از خود منی خارج کند استمنا بهش میگن، اما در حال جماع منی از انسان خارج شد اون استمنا نمیگوین، و در مذمت استمنا هم اخبار خیلی داریم، حالا ما داریم باب حج میخونیم. و هو استدعاء المنی بغیر الجماع. و لبس المخیط، اینا سابقا هم خوندیم که پوشیدن، دوختنی پوشیدنش بر محرم حرام است. و لبس المخیط و این قلت الخیاطه، ولو دوختنش مثلا کم باشد، اون روایت همیان هم که نقل کردم، اونجا امام گفت که غیر از خدا بعد از خدا همی دادت میرسه، ولو یک خورده باشد، مثلا حاشیه لنگش یا حاشیه سر تا سرش یک خورده پینه دوخته شده، اینم حرام است. و این قلت الخیاطه و شبهی، یا شبه مخیط، شبه مخیط هم سابقا هم خوندیم، مثل نمدهایی که چوپانا در صحرا می پوشند، مما احاطه، اونی که محیط بر بدنه، قد درع المنسوج، اونجا هم گفتیم درع مراد اون حلقه حلقه آهنیه یا یک چرمیست که مثل زیر اون حلقه می پوشند، اینشون میگن حلقه حلقه. و قد درع المنسوج و الملبد یا لبد، که همون مال چوپانهایه که میمالن یک جوری که یک تکه، لکن آستین دارد و یخه دارد و اینها، این بختیاری آقای میان من نگاه میکنم میگم همینه که یک تکه هم میپوشن از نمد درست میکنن. ولبد المعمول کذالک، یک جوری اینه درست کردن که تمام بدن رو میپوشن، حرامه. و عقد الرداء، ردایی که بردوششه میترسه باد ببرد، دو تا نخ میبنده به هم میبنده که از شانش نیفته، اینم حرامه. و عقد الرداء و تخلیلهی، یا این که ردا را بعضی جاشا باز میکند، اینم حرامه، دست بهش نزنه. و ذرهی، یا دکمه داره، دکمه ها را میاندازد، حرامه. و نه به ذالک، از این کارهایی که برای رضا به جان میارد حرامه. دون عقد الازار، اما بند شلوارش اون لنگ پایینی را او را اگر گره بزند عیب نداره، چون گره نزنه که ول میشد و ثلاثی مجرد معلوم میشه. دون عقد الازار لنگ و نحوه یا چیز دیگر که مثل ازار است پوشیده، که جلو گفتیم سراویل را بعضی جایز دانستن، فانه جائز و یستثنا منه الهمیان، که همون روایت هست که خدمت حضرت مشرف شد عرض کرد یمن رسول الله شما میگین مخیط نپوشین در حال احرام، این همیان را اگر من نپوشم چه کار کنم؟ کیسه برا دزدا میبرن. حضرت فرمود قرص ببند، بعد از خدا همی به دادت میرسد. این خیلی معنا دارد، ثروت اینجوره، ثروت خیلی خوبه اما برای اهلش. فعفی عن خیاطته، ضمیر خیاطته رو بزن به همیان، پس معفو شده است از خیاطت همیان. و مطلق تیب، بوی خوش مطلقا جائز نیست، حرامه بر کسی که در حال احرامه به خود بوی خوش بزند. و هو الجسم ذو ریحه، میگه مراد از تیب اونیست که جسم باشد و بودار باشد. حالا این عطر جسم یا جسم نیست؟ جسم دیگه، به خود بزنه جایز نیست. یا بعضی گیاه ها رو میکوبن به بدن میمالن بوی خوش دارد، جایز نیست. و هو الجسم ذریه طیبه المتخذه لشم، غالبا که غالبا اینها رو برای بو کشیدن میگیرن که بو میکشن تا لذت ببرن. غیر ریاحین، اما علف های بوی خوش داره، ریحان، ریحان دیدی دیگه، ریحان خیلی خوش بویه، اونا عیب نداره. غیر ریاحین کل مسک، این حرامه. و الانبر، اونم حرامه. و زعفران، اونم حرامه. و ماء الورد، آب گل، تو فارسی میگن گلاب، چون در فارسی مضاف مضاف الیه عکسه، مضاف الیه مقدم میکنن بر مضاف. آب گل میگن گلاب. و خرج بقید الاتخاذ الشم ما یطلب منه الاکل، از خارج ارز کنم، گفت مراد از تیب این است که اصلش را مردم میگیرن برای بو کشیدن، اما اگر یک چیز است که نه مردم اونه میگیرن نه برای بو کشیدن، برای خوردن. نمیدونم اینجا هست نیست، در عراق یک برنجی هست که اینا وقتی تبخش میکنن شاید میشد ادعا کنیم تا خیابان بوی عطرش میره. حالا اینا انسان استعمال کند، از اون پلاوها خدا قسمت کند، دم کند، بخورد، عیب نداره، چون اتخاذش برای بو کردن نیست، اتخاذش برای خوردن است. بله. و خرج بقید الاتخاذ الشم، خرج ما، بگو اون برنج معروفی در علاقه، که یطلب منه الاکل، که مراد اکل است، یا یطلب منه تداوی، یا برای دوایه، نه برای بو کردن، اونم عیب نداره. حالا پاش زخم چیزی هست از اون گیاهی که برای دوایه به پا میمالد لکن خوشبویه، عیب نداره. و تداوی غالبا کل قرنفل، حالا قرنفل که بلدی، حالا چی میگن اینجا، میخک میگن، یک اسم میخک خوشبوست خیلی. و دارچینی که معلوم تو جیبم هم هست، و دارچینی هم خیلی خوشبویه، حالا در حال احرام انسان دارچینی نخورد، اینا عیب نداره، اینا دواست. و سائر الابازیر، ابازیر تقریبا یعنی اون خورده دواها، خورده دواهایی که در وقت مرض انسان به کار میزند. و سائر الابازیر طیبه که خوشبو هستن، فلا یحرم شمه، اونا رو بو کند عیب نداره. و کذا ما لا ینبت لطیب و ما لا ینبت، ینبت بخونیم بهتره، و کذا ما لا ینبت لطیب کل فوتنج، پودنه، پودنه بلدی؟ پودنه لب چشم سارها یک گیاهیست اونجا میرویه و خیلی لطیف است، هم بوش خوبه هم مزش خوبه، الله مرزقنا. حالا اینا رو زراعت میکنن نه برای بو کردن، برای خوردن است. این هم مکروه نیست که انسان از اونا بخورد یا استشمام کنه. بله، اینجا نشه زیرش ترکی چه؟ یارپوز؟ خدا رحمت کنه دو ساد ما اینجا که میرسید تو حواشی میدید دو ترکی ترجمه کرده میخندید، ما دو کلمه تازه عربی یاد گرفتیم، شما ما رو بردید تو ترکی، معناش ترکی میگی. خب ول حناک معروفه، اینم خوشبویه، ول اسفر اونم گیاه خوشبو. و اما ما یقصد شمه من النبات الرطب کالورد و الیاسمین فهو ریحانون. سلام علیکم و رحمت الله. اما اونی که مقصود بو کردنه، اما گیاه هست. و اما ما یقصد شمه من النبات، از گیاه، کالورد گل، خب معلومه گل میگلن بو میکنن، و الیاسمین هم که گل مخصوصی است، فهو ریحانون. خب ریحان را گفتین چطوره؟ گفتین جایزه دیگر. بل اقوا تحریم و شمه ایزن، اقوا اینا که نخه، اینا ولو برای بو کردن، برای کارهای دیگه، برای کارهای دیگه است یا برای بو کردن؟ گیاه هست لیکن برای بو کردن گفت عیب ندارم، میگن نه اقوا اینا که حرام است. در دروس هم همین فتوا به حرمت داده. و ظاهره هنا عدم التحریم، اینجا ظاهرش این بود که حرام نیست. خیلی وستثنا منه الشیخ، وستثنا منه الشیح یا شیح، ول خزاما، ول اذخر، ول قیسوم. این یک عبارتی تو متول دارد مثل خزاما. خزاما یک گیاهی است که تقریبا شاید اینجا اگر زراعت کنن تو خیابان بویش مردم میشنون. اینا بعضی استثناء کردن، گفتن این جور چیزها حرام نیست. و استثنی منه الشیح یک قسم گیاه است، ول خزاما اینم یک گیاه، ول اسخر اینم یکی، ول قیسوم اینم یکی. این سمیت ریحان، اگر اینا ریح بگن مستثنایه، عیب نداره. و نبه بالاطلاق، در متن فرمود مطلق التیب. و نبه بالاطلاق على خلاف الشيخ حيث خصه باربعه كجلو خوندیم، المسك والعنبر والزعفران والبرص. شیخ فرموده همین چهارتا حرامه، ایشون مصنف فرمود مطلق تیب، نه خصوص این چهارتا. این شیخ آقا فتواهای عجیبی داره، دیگه وقتی گفتم چون رئیس وقت بود است. و بله. و فی قول آخر له، ضمیر له رو بزنید به شیخ، و در قول دیگر برای خود شیخ به سته، دو تای دیگر هم زیاد کرده، تخصیص داده به همین ششتا، دو تا رو زیاد کرد میشه ششتا، به اضافه العود و الکافور الیها، بزن به اربعه، زیاد کرده عود و کافور را به اون چهارتا، گفته این ششتا حرامه. و یستثنا من التیب خلوق الکعبه، یک گیاه است به خانه خدا میذارن که مردم وقتی طواف میکنن مثلا بوی خوش بشنون. و یستثنا من التیب خلوق الکعبه و العطر فی المسعا، بین صفا و مروه اونجا عطر میزنن، اونم مستثنای حرام نیست. و القحض من کریه رائحه، و حرام است بوی بدی بشنود بینی را بگیره، باید خوب استشمام کند. خب و القبض گرفتن بینی از کریه رائحه، لیکن لو فعله فلا شیء علیه، معصیت کرده لیکن اگر بینی را بگیرد فلا شیء علیه غیر الاسم، بخلاف تیب که او کفاره دارد. بعد میخوانیم فعلا بس آقا، بعضی آقا